هر سال این موقع سال به رسم آن سال شوم و به خاطر همه آن چهل و اندی سال نحس دیگر یک بار دیگر این برنامه به احترام تک تک آنها که با دو موشک سپاه که امروز میدانین تعمدی بود جان دادند روبان سیاه میبندد، به تعهد خود نسبت به یادآوری جنایت عمل میکند، چرا که میداند این تکرار مکرر جنایت نباید تکرار بلکه باید یادآوری شود تا تو که نسل آینده منی بدانی که بر من، تو، خواهر و برادر بزرگترت، پدرت، مادرت، خانوادت، وقتی تو هنوز گوگولی بودی چه آمده و چگونه حاکمیت ظالم با یک دست روح و جسم عزیزان خانواده های ایرانی رو دزدید و در خاک کرد و با دست دیگر امید ما و ایران را دفن نمود. هر سال این موقع سال به رسم آن سال شوم و به خاطر همه آن چهل و اندی سال نحس یک بار دیگر بگذارید از اعماق جانم، روحم، قلبم، مانده های اندک از آن چه وجود مرا شامل می شود دوباره فریاد بزنم که ما لایق این نیستیم و امروز حتی چگونگی آن چه بر سرمان آمده را توان تحلیل ما نیست، توان بازگرداندن تمام بیگناهانی را که قربانی ماندن حاکمیت ظالم شد را نداریم، ولی می توانیم هر سال این موقع از سال به رسم هر سال یادآور شویم که 8 ژانویه 18 دی ماه هرگز نه فراموش می شود و نه بخشیده، که هیهات من ذله ماست بر شما لشکر فرومایگان پست که جایی به جز قعر سیاه چال تاریخ برای شما رزرو نشده و آی 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 چه لذتی خواهد داشت دیدن شما در آنجا که به آنجا تعلق دارید و 1، 2، 3 نفس دیگر شاید تا دیدار شما در جهنم باقی است. هر سال این موقع سال به رسم هر سال و به احترام آنها که در آن پرواز جان دادند، من از صمیم قلب برای توی قاتل آرزوی بدترین ها را دارم، چرا که تو برای مردم من بدترین ها را برمغان آوردی و تاریخ تو پر شد از جنایت، قتل، قتل بیگناهانی که آرزوی جز به دست آوردن دوباره امید نداشتند، امیدی که تو از آنها گرفتی. هر سال در این موقع سال به رسم هر سال من باز تو را خطاب میکنم، تو سید علی، تو که از این روزگار تلختر از زهر هم بدتری و این تلخی را به مردم این سرزمین هر روز و هر شب یادآوری میکنی، ای تکراری، ای قاتل، به من گوش کن، میدانم که گوش میکنی، آن گوش های لعنتی را باز کن، چرا که من هنوز نمیدانم که چگونه میشود، چگونه می شود که در قلعت جایی حوالی خیابان پاستور نشسته باشی، هر از چند گاهی رخ به نمایی و دستی بر سر مردمان شهر بکشی و ما را برکت دهی در حالی که بی خبر از غم مردمان شهرت هستی، چگونه ای که هر شب سرگرم تاج سوختت هستی در حالی که تاجی که بر سر داری تاج نیست مرد حسابی، عمامه ایست که هر روز بر فراز یقین مژده می دهد از احتمال عادیه بهتری که نیست و نیاوردی و نخواهی آورد، اصلا این کار نیستی نبودی مشتی، چطور می شود، چطور می شود که همه دانستند که تو مسئول بی برو برگرد دوبار شلیک به هواپیمای مسافربری حامل 176 شهروند بیگناه هستی و بودی و هنوز می نالی که بو برده ای که لشکرت درگیر فتنه های دشمن ویرانگری است که تو خودت دشمن مردمی، تحریش بلایی بر صورت، پیراهن روی شلوار، تسبیح به دست، با انگشتری که تبرک به نام توست به باور رسانده ای جوانان آسیب پذیری را که ایمان دارند در تو فرشته ها پیغام میبرند به پیغمبری که نیست، نیستی، چگونه شد، چگونه شد که باور کردی که در تو رسیده است موسی به خدمت جادوگری کنی، چه شد که همه دیدند و باور کردند و دانستند که تو برای حاکمیت نیاز به این همه باور داشتی در حالی که برای این همه ناباوری که هست دیگر روشن شده که باوری در کار نیست، تمام شهر در دست توست، همه جا روی زمین دربان گذاشتی، از چی؟ از حراس هجومی که ممکن است بیاید، آن هم به هوای دری که هیچ وقت نبود، باز نشد، برای مردمانی که لیاقتشان جرعه آزادی است به اتهام انسان بودن، چگونه شد که خود را گوهر پنداشتی و آری از اشتباه و گناه کشتی و کشتی و کشتی و کشتی و کشتی و کشتی و پیرامونت را پر کردی از محافظانی که تا پای جان محافظت کنند از گوهری که هیچ وقت نبودی، نیستی، چه شد تو را که به سادگی از مرگ حرف میزنی و در تو نشانی از زندگی نیست ولی با این احوال مدعی زندگی هستی در حالی که جز مرگ نیستی، نابودی، تحریم، کثافت، چیز دیگری برای مردمان من به ارمغان نیاوردی، چه شد که این شدی؟ چه شد که این همه آدم در آن جغرافیا به دنیا آمد، تحصیل کرد، بزرگ شد، افتخار کرد به البرز زاگرس، و تو توده‌ای از عقده حقارت و ملغمه‌ای از خون آشامی و سیری ناپذیری قدرت شدی و نتیجهش غارت امید مردمان من شد. چگونه امید را دزدیدی؟ کجا بردی آخه؟ کجا پنهانش کردی؟ چرا فکر میکنی میتوانی مکافات پس ندهی و همچنان عشق را که با دستانت از قلب پاره پاره داغ دیده مردمان شهر بیرون کشیده ای در جایی که دورش زریش بسته ای پنهان کنی؟ یک سال از جنایت تو و سربازانت علیه مردمان من میگذرد. یک سال دیگر زنده ماندی و کشتی و ظلم کردی. تو دزدی مرد حسابی، امید ما را دزدیده ای. پس بده آی خامنه ای، ای آیت الله، امید مردمان من را پس بده. مال تو نیست، پس بده لامصب.
شب خیلی اتفاقی توی کانال یوتیوبت که خیلی هم بهش توجه نمی کنی، برنامه پولیتیکت رو نگاه می کردم، مربوط به 8 سال پیش جام جهانی برزیل که خودت شور و شوق داشتی و با اکیپت اومدی برای تهیه گزارش از بازی با نیجریه و وسط اون در واقع گزارش فوتبالی که تهیه می‌کردی برنامه پولیتیکت رو هم ساختی و ظاهراً بعدش اکیپت میره و خودت وامیسی و بازی آرژانتین رو هم می‌بینی و از اون هم خودت اختصاصی گزارش تهیه می‌کنی. شرایط امروز ما اینه که همونطوری که تو خودت هم خیلی حال نداری برنامه بسازی و حتی فوتبال نگاه کنی که یه جورایی ثابت کردی عشق دومته، ما هم حال نداریم، حال هیچی نداریم، یعنی واقعا حال زندگی کردن هم نداریم. خیلی وقته که صبح بیدار میشم خیلی انگیزهی برای شروع کردن یه روز ندارم و ترجیح میدم که اصلا بیدار نشم. فکر میکنم که همه همینطوری هم، من که دوروبرم همه حالشون همینه.
بله، بعضی وقتا من یه پیامایی میگیرم که یه دفعه منو پرت میکنه، مثلا میبره بالا، بعد محکم میزنه زمین، دوباره بالا، دوباره پایین، دوباره بالا، دوباره پایین. عین خود زندگی. حقیقتا ماهیت این برنامه با برخورد مخاطبانش تغییر میکنه، چون بدون شما که من یک دیوانه دیگر هستم که پشت میکروفون تنهایی داد میزنم. میگم زندگی، چون تو واقعا از طرف مقابل هیچ وقت از زندگی نمیشنوی. اصلا اینا که تو میدون ولیعصر رأس ساعتی که سلیمانی تروریست به قتل رسید جمع شدند و سینه زنی کردند و ترافیک شهر رو مختل کردند رو نمیبینی که هیچ وقت حرف از زندگی بزنند. داستان اینجاست که اگر ما هم مثل اونا باشیم که دیگه قربونت، دیگه چی میمونه ما؟ پس راه حل من برای روزهای اینچنینی که شما راست میگی همه مثل هم در یک موج روانی غریبی گیر کردیم، اینه که اگر مثل این دوستمون که حتی اکیپ به من یادش بود هستید، یه خبر خوش من دارم براتون. چی؟ که شما آدمید. ها؟ آدمید شما. چیزی که مسلمه اینه که آقا حقیقت مثل روز روشنه. گروهی میتونن حقیقت رو نایده بگیرن و به خاطر سنارداشی فنا اینا گریه تمساح سر بدن، اشک تمساح بریزند و اینا حسین شهید را بندازن. ادعی هم نمیتونن وقتی یه چیز رو فهمیدند و درک کردند از اون به بعد خودشون رو به نفهمی بزنند و دوباره درک نکنند چیزی رو که درک کردند. افتخار من و امثال من این است که با مردمی طرفم که خودشون رو به نفهمی نزدند و نمیزنند. کل داستان آزادی خواهی امروز ملت ایران از اینجا میاد که مجموعه شدند از انسانهای انسان، آگاه و شجاع. حالا شما میتونی بگی تا حالا کجا بودی؟ و من میتونم بگم همینجا. شما هم همینجا بودی، همه همینجا بودیم، همه میدونستیم، آگاه بودیم. ولی امروز با نسلی طرفیم که آگاهیش رو داره تو روی دیکتاتور چیکار میکنه؟ فریاد میزنه. ناامیدی اصلا چیز بدی نیست به نظر من. حالا باز فوش نهید این چی میگه، گوش بده دقیقه. ناامیدی اگر با توجه به اتفاقات پیرامون شماست و داره شما رو اذیت میکنه، دلیلش این نیست که شما آدم ناامیدی هستی. این رو تجربه شخصی خودم عرض کنم خدمتتون، که من خودم میدونم که آدم ناامیدی نیستم، ولی خب گاهی ناامید میشم. آدم دیگه ناامید میشه، هزار تا دلیل میتونه داشته باشه. اصلا این پایین رفتن زندگی روحی و اینا قسمتی از بالا آمدن است. البته اگه بدونی که ترمز داری و پات رو ترمز باشه. اگه نمیدونی که ترمز داری، که باید عرض کنم که آ این نگاهم پایین بنداز خانم، پدال ترمز ناامیدی رو میبینی. اصلا اشکال نداره آدم ناامید باشه. من اول فکر میکردم داره، ولی بعد فهمیدم این که شما با حاکمیت امید دوز طرفی و نباید این قدرت رو بهش بدی که بر جان و روح آیندت کنترل داشته باشه، بلکه باید بپذیری که چون مثل اونا نیستی، از این همه اخبار ظلم و اعدام و شکنجه و زندان و توییت و استوری و اینا خب ناراحت میشی دیگه. اگه ناراحت نمیشدی که مثل اونا بودی. من فکر میکنم مسیر ملت درسته. اگه ما قرار بود همه سیب زمینی باشیم، که دیگه چه فرقی با لشکر ضحاک داشتیم. این حساسیت اجتماعی شاید از نظر اونا که مثلا اکتیویست سیاسی هستن، دنبال مقاصد سیاسی خودشونن و اینا، ضعف اجتماعی تلقی بشه. ولی بذارید عرض کنم که درسته که الان ما فارغ از هر شغل و تخصصی که داریم، همه ما ایرانی ها الان هممون یه دونه فعال حقوق بشر، فعال سیاسی شدیم، ولی این دلیل نمیشه که رحم و مروت و احساس و انسانیت و اندیشه خودمون رو از دست بدیم، که نمیشه که ها؟ اصلا درستش همینه که وقتی اوضاع تاریک میشه، شما فضا رو خب تاریک احساس کنید دیگه، تاریکه، اتاق تاریک شده. وقتی که روشن میکنه چرا خب روشن میشه دیگه. از شما اولین واکنشتون به روشنایی با چی باشه؟ لبخند باشه. من تصمیم گرفتم خودم اذیت نکنم ملت. وقتی ناامید میشم، ناامیدیم رو در آغوش بگیرم و بگم بیا ببینم چیکار میتونی بکنی تو، بیا ببینم چی میگی تو، بیا ببینم منو میتونی بزنی زمین یا نه، بیا ببینم چیکار میتونی بکنی. معمولا نمیتونه. یعنی وقتی بغلش کنی تازه بهت قدرت میده و یه دفعه بیدارت میکنه که نه بابا، من جای درست تاریخ ایستادم و این هزینه‌ای که دارم براش میدم، هزینه روحی که دارم براش میدم، هزینه ایست که باید بدم. میشم بی تفاوت بودا، میشم بی تفاوت رو رفت نشست کنسرت پرواز همای با لوهاش سینه زد و اینا، و میشم این کار رو نکرد، توف کرد تو صورت مزدور رو، ناامیدی رو به خشم و عصبانیت رو زد تو سر دیکتاتور که چی؟ هیز توی، هرزه توی، زن آزاده منم. اگه برنامه این چند وقت رو شنیده باشید میدانید که رویه ما یه ذره عوض شده. به جای پرداختن به جزئیات داریم یه ذره کلی‌تر به مسائل نگاه میکنیم، چون وقتی ملت دیگه خیلی چیزا با شعارهاشون در خیابان عبور کردن، اینکه حالا فلان نماینده مجلس چه توهینی به ملت کرده، زیاد موضوعیت فعلا برای ما نداره، چون ما با قالیباف طرف نیستیم و طرف حساب ما خامنه‌ای. حالا نه اینکه نداره، اونم داره، باید بهش پرداخته بشه، ولی فعلا اینجوری. این هفته من با اجازه میخوام یه کوچولو به همین خامنه‌ای اشاره کنم. خدمت شما عرض شد که آیت الله خامنه‌ای که کلن دکترین ایشون از اول کوتاه نیامدن جلوی ملت و به قول خودش باج ندادن به ملت بود و است، و اصلا در خاطراتش هم وقتی ازش پرسیدن کی فهمید توی اون انقلاب 57 امکان داره که بتونن پیروز بشن، گفت که وقتی شاه اومد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، وقتی بود که ما گفتیم آ میتونیم پس پیروز بشیم، این کوتاه اومد، پس دیگه ما میتونیم اینو بیاریم پایین. برای همین با اینکه آقا هر روز صدای انقلاب رو رسا میشنود، ولی شما هرگز از اون نخواهید شنید که بگی من صدای انقلاب شما رو شنیدم. اینه اونجوری. اما این هفته به مناسبت روز زنی که خودشون درست کردن، آقا لطف کردن یه سری خانمایی که خودشون انتخاب کرده بودن رو به حضور پذیرفتند، و جالب این که حالا همین روز زن قلابی که درست کردن، ایشون هر سال مداها را به حضور میپذیرفتن. من نمیدونم چون مداها رو روز زن به حضور میپذیرفتن، ولی خب امسال لطف کردن، منت سر ملت گذاشتند و در روزی که خودشون روز زن یک سری خانم رو به حضور پذیرفتن، که البته همه خودیو همه فلان رو میدانید. در این میان ایشون فرمایشی کردند که من پخشش رو خالی از لطف نمیبینم.
یه وقتی توی سفری از سفرهای شهرستانی استانی که میرفتم، در جمع علما گفتم این رو، علمای اونجا جمع بودم، گفتم خودم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی رو، یه خانمی که حالا مثلا پس کنید یه مقدار ماش بیرونه، یا به تعبیر رائد بد حجاب، یا حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنی؟ اینا کسانی هستن. بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانوم ها هستن، هشت دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت میکنه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترای خودمونن. من تو نماز عید فطر چند بار تا حالا در خطبه عید فطر این رو تکرار کردم که در مراسم ماه رمضان در شبهای احیا عکساشو برای من میارن، حالا من که اونجا رو نمیدونم، اما تصویرشو برای من میارن با ریختای مختلف، قوارهای مختلف، زنها عشق میریزن، من حسرت میخورم به اونجور عشقی ریختن. بگم ای کاش منم میدونستم اونجور مثل این دختر، مثل این زن جوان میدونستم عشق.
چند تا مسئله اینجا مطرح میشه. یکی این که به ظاهر چون یه سری افراد در یک نظام بهش گیر دادن دا اینا، و اونا هنوز زندن، بهش گیر دادن هنوز زندن، ایشون اومده و حالا یک من صدای انقلاب شما رو خیلی ضعیف اینا اعلام کردن، چیزی که تو صورتش بلند زده شد که آقا هیز توی هرز توی، این اومد همچین ضعیف گفت که حالا اشکال نه. اینکه یک گروهی از زنان رو ایشون یک با این ریخت و قیافه، چه طرز صحبت کردنه؟ اصلا ما ایرانی ها اینجوری در مورد خانم ها صحبت میکنن؟ این ریخت و قیافت، این ریخت و قیافت، آدم حسابی اینجوری حرف نمیزنن، آدم مثل این اینجوری حرف میزنن، ریخت و قیافه. آخه یعنی این ضد زن درونش وقتی داره حتی یه پیام ملایم راجع به زنانم مثلا میخواد بده، سخت میزنه بیرون. دیگه جونم براتون بگی که در تحلیل این داستان از که میگه یک سوم زنا که براش گریه میکردن ریخت و قیافه اونجوری داشتن که مطلوب آقا نبوده، ولی گریه میکردن، و چون گریه میکردن بچه‌هاش. آقا ما برای عوض کردن این آدم با کسی که زنا رو اینجوری خطاب نکنه، زن زندگی آزادی میکنیم ها؟ ملت یادتون باشه اینه، کسی که حتی وقتی مزدورانش براش عکس زنهایی که تو مراسم خودشون شرکت میکنن، یک سومشون میگه به گفتهشون بد حجاب هستن. حالا اون هر معنی داره. اگه یک سوم آدمهایی که به تو نشون میدن علاقه به حجاب ندارن، بدان که دو سوم زنهای ایرانی و شاید بیشتر علاقه ای ندارند. و اصلا این همه داد و بیداد زنها اولش این و دیگری موجودیت توست. و اینکه آقا مهمترین قسمت اعترافات ایشان عدم توانایی گریه کردن در این سخن. میگه گریه نمی... این شاید توجیه میکنه اینکه نمیتونه این گریه بکنه، نه اون قسمت انسانیش رو دست داده. این شاید توجیه میکنه نداشتم از اولش وقت، چه میدونم، توجیه میکنه تمام جنایاتی رو که این آقا داره می انجام میده. آدمی که توانایی گریه کردن داشته باشه بچه نمیتونه بکشه. آقای خامنه ای، رهبری که توانایی گریه کردن دارد را آرزو داریم. شرایط حال حاضر ایران چیست ملت؟ این برنامه از اون اول تا اینجاش به تمام قربانیان و بازماندگان پرواز هواپیمای اوکراین تقدیم میشه. یادشون گرامی.
مسلما با دست خالی جنگیدن با دشمنی که تا خرخره پر از ادوات نظامی و مسلح هستش مسلما خیلی سخته. و وقتی که ما این طور دستمون رو به دست هم دادیم، جمهوری اسلامی همه چیش با هم قاطی شده، فقط یه چیزش با یه چیز دیگهش قاطی نشده، همه چیش با هم قاطی شده. امیدوارم که این مبارزه رو همچنان به بهترین وجه ممکنه ادامه بدیم تا بتونیم دست در دست هم این نظام نکبت رو از مملکتمون بیرون کنیم و در ادامه روزهایی باشه که بتونیم در کنار هم دست در دست هم جشن بگیریم به امید پیروزی، به امید آزادی.
خواستم بگم تو این جنگ نابرابر که نوسا داریم، با وجود همه داغ‌هایی که دیدیم، الان مردم دست بالا رو دارن. کافی اخبار خوب و اون ترس و وحشتی که الان رژیم دوچاره شده رو با چشمامون خوب ببینیم. وقت غم و افسردگیمون نیست، با خشممون حتما پیروز.
دوستان به خاطر اینکه بخواد یک انقلابی شکل بگیره، ما اول از همه باید از درون خودمون انقلاب رو شروع کنیم و واسه ایجاد این تغییر باید اطلاعات خودمون رو زیاد کنیم، باید یاد بگیریم، باید بدونیم دقیقاً چی می‌خوایم. خیلی‌ها میگن ما آزادی می‌خوایم. دوستان، آزادی مطلق وجود نداره. آزادی یعنی محدودیت کمتر. ما به خاطر اینکه می‌خوایم به اینا برسیم، باید بدونیم ما چه چیزی می‌خوایم تا بتونیم راحت‌تر به اون انقلاب، به اون چیزی که می‌خوایم برسیم. پس مهمترین چیز اینه که بخوایم اطلاعات خودمون رو زیاد کنیم تا بتونه یک ائتلافی شکل بگیره، تا بتونیم دست در دست هم دیگه بتونیم هر چه سریع‌تر این حکومت رو از بین ببریم. ممنونم.
تحلیل من از شرایط حال حاضر ایران اینه که از یک طرف مردم با شعارهای شبانه شون، با اعتراضاتشون خیلی نسبت به رسیدن به آزادی امیدوارن، و از یک طرف دیگه الان حکومت توی استیصال عجیب و غریبی گیر کرده، طوری شده که یه جوون رو به خاطر درست کردن کتلت دستگیر میکنه و اینکه جوونای مردم رو اعدام میکنه. با این حال، همه اینها نشون میده که ما به روز آزادی خیلی نزدیکیم و اینکه بالاخره ایران از شر این حکومت خلاص میشه. اون روز دور نیست.
به جرئت میتونم بگم دارین تو یکی از تلخترین و سیاهترین و فجیحترین روزگار تاریخ این سرزمین زندگی میکنیم. وحشتناکه.
حال این روزای ایران شده مثل یک فریادی که به دنبال یک دهن میگرده، همینقدر سردرگم و همینقدر در رنج.